أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. درباره امر به معروف و نهی از منکر عرض شد که اگر چند شرط در کنار یکدیگر جمع باشد بر مکلف واجب است که امر به معروف کند یا نهی از منکر بکند. شرط اول این بود که این مکلف بداند که طرف مقابل داره وظیفه الزامی خودش رو مخالفت میکنه، یعنی یا داره مرتکب حرام میشه یا داره مرتکب یا داره واجبی رو ترک میکنه، که لازمه این که بداند که او این کار رو داره میکنه اینه که خودش مسئله بداند و بعد هم بداند که او با علم و عمد داره برخلاف عمل میکنه، که دیشب توضیحش گذشت. شرط دوم رو امشب عرض میکنیم، علم مکلف به اصرار طرف مقابل بر گناهه. یعنی چه؟ امر به معروف و نهی از منکر ناظر به آینده است، ناظر به گذشته نیست. یعنی این چنین نیست که کسی اگر گناه کرد قبلا ما به او لازم تذکر بدیم، یا اگر کسی واجبش رو ترک کرده ما حتما باید به او یادآوری کنیم اون واجب رو که تو ترک کردی واجب رو. نه، ناظر به آینده است. یعنی اگر من میدانم که طرف مقابل قصد دارد که در آینده گناه انجام بده، یا میدانم که قصد دارد واجبش رو ترک بکنه، من باید به او امر کنم یا او رو نهی کنم از منکر. اگر قبلا گناه کرده باشه ولی الان من ندانم، که شاید در آینده دیگه تکرار نمی کنه. مثلا این خانم به شوهرش یه ناسزایی گفت، یا این آقا نسبت به این خانم یه ظلمی کرد، من اگر ندانم که این کار بعدن هم تکرار میشه، نسبت به گذشته من وظیفه‌ای ندارم. بله، اگر میدانم که این شخص گناه کرده و توبه هم نکرده، نسبت به توبه، خب چون توبه کاریست که او باید بعدن انجام بده، اگر این کار رو نمیکنه نسبت به توبه وظیفه امر به معروف دارم طبق نظر مشهور فقها. اما اگر من نمیدونم، شاید این توبهش هم کرد، این که بعدن میخواد تکرار کنه این معصیت را، من اگر اصلش رو ندانم، اطمینان نداشته باشم که این رو تکرار میکنه، در این صورت لازم نیست من مداخله کنم و به او امر و نهی کنم. از اینجا معلوم میشه این نکته که اگر کسی قبلا گناه نکرده بود، برای اولین بار میخواد گناه بکنه، ما از تصمیمش برای گناه در آینده خبر شدیم. اگر میدانیم که او این کار رو میخواد بکنه، لازم بهش پیشاپیش تذکر بدیم، ولو این قبلا هیچ گناهی رو مرتکب نشده، الان تازه میخواد معصیت بکنه. پس شرط دوم اینه که مکلف بداند که طرف مقابل قصد دارد که در آینده وظیفه الزامی خودش رو ترک کنه و رها کنه. این فرض اگر باشد، امر به معروف و نهی از منکر بر مکلف واجب میشه. اما اگه چنین اطمینانی وجود نداشته باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. از اوصاف اهل تقوا امیر المؤمنین علیه السلام فرمود و قلوبهم محزونه، دلهای اینان اندوهگین است. این روایت رو دیشب گفتیم که ان الله تبارک و تعالی به حکمه و فضله جعل الروح والفرح فی الیقین و جعل الهم والحزن فی الشک و السخط. جمله اول رو ناقص خوندم. ان الله تبارک و تعالی به حکمه و فضله جعل الهم والحزن فی الیقین و الرضا و جعل الهم والحزن فی الشک و السخط. خدا روی حکمتش، روی فضلش این چنین کرده که اگر کسی میخواد قلب شادی داشته باشه، قلب آرامی داشته باشه، باید دو چیز رو داشته باشه: یکی یقین، دو رضای به آنچه خدا تقدیر میکنه. و اگر یقین نداشته باشه، ضدش رو داشته باشه شک، اگر رضای در برابر خدا نداشته باشه، حالت اعتراض داشته باشه، نتیجهش اینه که قلبش پر از اندوه و حزن میشه. این حزنی که در اینجا آمده یعنی حزن نسبت به امور دنیوی، اینکه چرا فلان چیز فلان طور شد، چرا من در اون مقام نیستم، چرا این امکانات مالی برای من نیست، چرا اون عزیزم رو از دست دادم، چرا اون موقعیت شغلی برای من فراهم نشد، چرا چرا چرا، همینجور ای قصه پشت قصه میاد. این نتیجه چیه؟ نتیجه شک و نتیجه اعتراض به خدا و قضا و قدر الهیه. فرمود انکان کل شیء به قضاء و قدر فالحزن لماذا، اگر همه چیز به قضا و قدر الهیه، خدا تقدیر میکنه و حکم رو خدا صادر میکنه، اگر این چنینه پس برای چی قصه میخوری؟ کار دست اوست. تو اگر آن شکلی که خدا میخواد باشی، خدا تقدیراتش به صورتی خواهد بود که سرانجام به نفع شماست، سرانجام به صلاح شماست. ببینید، شما اگه یه پزشکی رو بهش اطمینان داشته باشید، بهش باور داشته باشید، اگر شما مثلا مشکل زانو دارید، دوست راه رفتن درد میکنه، نمیتونید راه برید، اگر به شما بگه که آجون باید بیای جراحی بشی، بعد از جراحی هم فیزیوتراپی بشی، بعد هم باید این کارها رو انجام بدی، آروم آروم راه میفتی، بعد از مثلا 6 سال برمیگردی به 2 سال پیشی که پات درد میکرد. خب شما وقتی به این پزشک اطمینان دارید، حتی حاضرید برید زیر چاقوی جراحی او، حتی بیهوش میشید، بله شما رو بیهوش میکنه، بعدم که پاتون رو جراحی کرد، تا مدتی شما نباید کوچکترین تکانی به این پاتون بدید، بعد از یه مدتی شما را از تخت میاره پایین به کمک بعضی از افراد، شما رو چند قدمی راه میبره، بعد شما چقدر باید درد بکشید بابت این جای چاقوی جراحی و و بیاد برید بعدن فیزیوتراپی بکنید. فیزیوتراپی من کردم به خاطر کمرم فیزیوتراپی کردم. گاهی آدم درد خودش یادش میره، اون دردی که این دستگاه رو آدم وارد میکنه و این فشارهایی که میاره. قبلش هم به آدم میگن ممکنه دردت زیاد شه، فکر نکنی بده واسه، نه این لازمه. وقتی به اون پزشک اطمینان داریم، این سیر رو میبینیم، این دردها و مشکلاتی که حتی به ظاهر خیلی بدتر از اون درد اولیه زانو، همش رو میپذیریم نیست؟ میکنیم این کارو دیگه. اما یه آدمی که به پزشکی اعتقاد نداره، به پزشک اطمینان و اعتماد نداره، این چیکار میکنه؟ میاد میگه بنابراین ما پامون خوب شه، وقتی رفتیم سراغ این پزشک تازه ما رو بیهوش کرد، اصلا نمیفهمیدیم، راه نمیتونستیم بریم، ما اقلا سر پا وایساده بودیم، حالا ما افقی شدیم. بعد از او هم چه مراحل مشکلات رو میبینه. این مال چیه؟ مال اینی که نمیدونه که اون نقشه رو این پزشکی کشیده که از درمان آگاهی داره. ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب فصلاح المریض فی ما یعلمه الطبیب لا فی ما یشتهیه المریض. ای مردم، شما مثالتون مثال بیمار و مثال رب العالمین مثال طبیب و پزشکه. مصلحت بیمار نه توی اون محدوده ایست که هوا و هوس این بیماره، حتی تو معلومات او هم کاری ندارن، به معلومات پزشک کار دارن. فرمود ان الله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. اگر یقین داشته باشی و به آنچه خدا تقدیر میکنه به او واقعا راضی باشی، خوشی. میگه آقا چطور حالتون؟ وقتی میری سراغ این پدر میگه الحمدلله رو به بهبوده. رو به بهبود چی رو به بهبودی؟ پاد که تا دیروز میتونستی را بری الان نمیتونی را بری. میگه بله، ولی سلام علیکم، ولی این پزشک ما عمر یکه، هر کی زیر تحت نظر او بوده خیلی حالش خوب شده. شما اینطوری میگی، ولی من که خبر ندارم میگم بابا این یه چاقو کشی اومده با چاقو زده پای یه بیچاره یو که درست هم نمیتونست را بره، زده پاره کرده، کلی خونم رفته، تازه جیواشم پر کرده، چند میلیونم پول گرفته، فحش اولین و آخرین میدم بهش. این مال اینی که من خبر ندارم که او چیه، پزشک طبیب وارده، و شما خبر داری. خدای رب العالمین طبیب ماست. اگه یه جاییم به نظر ما کار به مشکل میخوره، این مجموعاً به صلاح ماست، مجموعاً. فرمود اگر تمام آسمان ها و زمین علیه شما نقشه بکشن ولی تو هوای من خدا رو داشته باشی، من کید و مکر و نقشه همه رو باطل کن، تو با من باش. من کان لله کان الله له، به خدا دل بسپر، وقت میبینی شاد شادمانی، هیچ نگرانی نداری، سرمست نیستی، یا خنده مستانه و قهقهه از سر غفلت نمیزنی، ولی دلت خیلی روشنه، ناامیدی نیست، خدا دارم من. توجه کردی؟ اما اگه کسی اینجور نباشه، هی لحظه ای چک میکنه خودشو، هی لحظه ای بررسی میکنه، مثل اون بیماری که نمیدونه این پزشک بالاخره چی کار است، پزشکه یا میخواد جیب خودشو پر کنه، میدونه داره چی کار میکنه یا نمیدونه، دائم قور میزنه، نق میزنه، فقط در یه فرض اعتراض نمیکنه، و اون چیه؟ اینی که نتیجه کار رو خیلی زود در جا دریابد، یه خود فاصله شه اون نگرانه. لذا فرمود و جعل الهم و الحزن فی شک و سخط، اگه در حال شک بشه بی این خدا واقعا داره هوای ما رو نداره، بعدهاش درسته درست نیست، پوچه تو خالیه نیست، اگه اینجوری شدی وجودت میشه پر از هم و حزن، دائم نگرانی، وای دلار چی میشه، سکه چطور میشه، بچه‌مو چجوری زن بدم، دخترمو چجوری شوهر بدم، اگه فردا چنین بشه چطور میشه، همینجوری. دقت میکنه؟ لذا اگه کسی میخواد از این هم و حزن فرار کنه، باید بره اونجایی که گفتن، به خدا اعتماد کنه. این مثال پزشک تو ذهنتون باشه، مثالیست که تو روایات اومده، خیلی گویاست، مسئله خیلی واضح میشه. حزن دو تا مصداق داره، یه حزنی که ممدوح و پسندیده است، یه حزنی که مذموم و ناپسندیده. و جالب اینه که از روایات و آیات قرآن در میاد که بالاخره افراد یه قصه ای رو دارن، مگه اینکه خودشون رو به غفلت بزنن. اگه به غفلت بزنن، خب در حال غفلت حواسش پرته که حالش چجوریه، دائم که نمیشه در غفلت بود، یه وقتی دنیا ما رو میشونه سر تاس، به قول قماربازا بالاخره باید با واقعیت مواجه بود، اون وقتی که با واقعیت مواجه میشه اونجاییست که وجودش میشه پر از نگرانی، آرامش نداره. قصه همه دلش رو پر میکنه. اگه قصه آخرت و حزن آخرت رو داشته باشی، از غم دنیا رهایی. اگه اینو نداشته باشی، غم دنیا میاد تو دلت. برای اینکه غم دنیا نیاد تو دل، همونی که در روایت الان میخوندم، باید تسلیم خدا باشی، بعد همچی اینکه فرمود یقین اینه، صدر روایت دیشب خونده بودم، ان الیقین الا ترضی احدا بسخط الله، هیچ کس رو به خاطر اینکه رازش کنی از طریق معصیت وارد نشو، احدی رو، چه بیگانه چه خودت رو، خانومت رو، خانوم شوهرش رو، بچهاتون رو، همسایتون رو، همکارتون رو، دوست و آشنا و فامیل و غیر فامیل، همه رو، فقط خدا. امیرالمومنین علیه السلام چجوری بود؟ خیلی مهربان بود، بسیار بسیار مهربان. این عکسایی که از امیرالمومنین علیه السلام میکشن میکشیدن سابق بیشتر بود، حالا قدی کمتر شده. حضرت خلصه دو زانو نشستن و یه شمشیر دست گرفتن و یه قلای یه شمشیری که دو سرش هم اینجور هست که تو هیچ قلافی نمیره این شمشیر، شمشیر دو لبه که میگفتن، معنیش این بوده که دو سرش اینجوری باشه، که معنیش این بوده که هم این ورش تیز بوده هم این ورش، نه اینکه فقط یه سرش تیز باشه. ولی خب اون نقاشی که اینو کشیده بوده از همینجا معلوم میشه که بقیه چیزا رو چجوری کشیده. اینجوری ازت بشینه و آدم همچین وقتی به این عکس نگاه میکنه میشین مگه اون محبتش به امیرالمومنین علیه السلام یه قد بیاد مسئله رو توجیه کنه، ولی همچین آدم وحشت میکنه. حضرت هرگز اینجور نبود، هیچ. ائمه ما همه هیبت داشتن. الان انشاءالله خدا روزی من و شما کنه رؤیت امام زمان علیه السلام رو ببینیم، حضرت رو میخکوب میشیم. وجود اون حضرت یه جوری هیبت میاره، یعنی ما در این که وجود پر از محبت اون حضرته جرأت حتی تکون خوردن نداریم. اینجوریه درجات نازلش تو بعضی از افراد بوده. اونایی که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه رو از نزدیک دیده بودن میگفتن آقای بروجردی اینجوری بود، مرحوم جد من تا یه حد اینطوری بود. قدیمی های محل بعضیشون یادشونه که مرحوم جد ما اینجور جلوش نمیشد کسی زیاد خلاصه ورجه ورجه کنه، وقتی یه جا بود میگرفت آدم رو، با اینکه خیلی هم آدم مهربانی بود، بسیار مهربان، ولی میگرفت آدم. امیرالمومنین اینجوری بود ولی خشن و بخواد مثلا رفتارهای غیر انسانی داشته باشه به هیچ وجه، به هیچ وجه. بسیار مهربان، خیلی گشاده رو، به قدری حضرت گشاده رو بود که اعتراض میکردن بهش، یعنی واسهش دست گرفته بود امرئاس که تو شام گفته بود آدم جلفی امیرالمومنین. علتش چی بود؟ علتش این بود که خودش و معاویه با مردم که مواجه می شدن فقط اون روی واقعی خودشون نشون می دادن، خیلی تلخ، خیلی خشن، بد برخورد می کردن تا مردم ازشون حساب ببرن. امیرالمومنین خیلی نرم، خیلی با کرامت، خیلی با مدارا برخورد میکرد. این چنین بود حضرت. حضرت رضا صلوات الله علیه که امشب شب شهادت اون حضرته، بر حسب نقل های متعددی شب 17 صفر شب شهادت اون حضرته، با هیبت بود حضرت. در مقابل اون حضرت خیلی کارا رو نمیتونستن بکنن و حضور اون حضرت سبب خیلی مطالب، خیلی چیزها میشد. البته بعضیا این حریم رو میشکستن و کارهایی میکردن، گهگاه هم سزای عملشون رو میدیدن. امیرالمومنین صلوات الله علیه، حضرت رضا، سایر معصومین علیهم السلام، ای بزرگواران قلبشون قلب محزونی بود، منتها چه حزنی؟ حزن آخرت بود. دنیا هیچ، از دست رفت موقعیت، خب بره. خدا نخواسته اینطور، خدا نخواسته، یه جاهایی هم خدا میخواد. وقتی شخص این چنین بشه، با رضایت بشه، صاحب مقام یقینه. شما شنیدید، با همه مهربانی که امیرالمومنین علیه السلام داشت، عقیل آمد پیش حضرت. عقیل 20 سال از امیرالمومنین بزرگتر بود. زمانی امیرالمومنین به خلافت ظاهری رسیده، حاکمیت جامعه رو به ظاهر در دست گرفته، از اول که حق او بود، 25 سال حقش خورده بودن. بعد 25 سال هم تازه حق حضرت رو ندادن، چون حضرت به عنوان امام و حجت خدا نپذیرفتن. علیکم السلام. حضرت به عنوان یه حاکمی که ایشون فعلا میاد بر سر جامعه حکومت کنه پذیرفتن. اون سالی که حضرت حاکمیت رو پذیرفت، 58 سالش بود حضرت. اون سال عقیل چند سالش بوده؟ 78. نابینام شده بود. حضرت فرمود که عقیل اومد در حالی که نابینا بود، فقر شدیدی هم به او فشار آورده بود، فقری که کاردشو به استخوان رسونده بود. بچه هاش هم که آمده بودن از شدت گرسنگی و فقر، اولا مدتی بود که اصلا شستشو و استحمام نکرده بودن، خیلی قبارالود و جولیده بود در هم، و بعد هم گرسنگی در چهره اونها اثر کاملا ظاهر بود. عقیل اومد پیش من گفت که از گندم بیت المال یه سا به من بده، سا به 3 کیلو هم نمیرسه، من میخوام شکم این بچه ها رو سیر کنم، هیچ کار دیگه هم نمیخوام بکنم، یه سا برای این. امیرالمومنین علیه السلام اینجا برای راضی کردن این، یه سا از گندم یک کشور بزرگ رو نداد. همونی که شنیدید، آهنی را ازت گرم کنه و نزدیک دست او بره، او فریاد بزنه. حضرت بفرمد تو از این آهن مینالی، من از آتشی که خدا آماده کرده من از اون ننالم. این میشه یقین. الا ترضی احدا به سخط الله، سخط خدا اگه هست کسی رو با او راضی نکن، ناراضی هم دیزه باشه. اگه کسی اینجوری بود، اون وقت صاحب مقام یقینه. این از هم و حزن دنیا فاصله داره، اما هم و حزن آخرتی اون یه چیزی که باید باشه. ان الله يحب كل قلب حزين، خدا هر قلب محزونی که این حزن رو داره دوست داره. جابر بن یزید جعفی میگه بر امام باقر علیه السلام داخل شدم، حضرت به من فرمود که والله یا جابر والله انی لمحزونن و اینی لمشغول القلب، خدا میدونه که من آدم قصداریم و قلبم دائما به یه مطلبی مشغوله، مشغول القلب. قلت و جلت و فداک و ما شغل و که و ما حزن و قلبه. آقا چی فکر شما رو اشغال کرده؟ شما از چی نگرانید؟ از چی قصه میخورید؟ ببخشید، از چی قصه میخورید؟ فقال یا جابر، حضرت اینطور فرمود، ای جابر، انه من دخل قلبه صافی خالص دین الله شغل قلبه اما سواه. اگه کسی اون دین خدا از نوع خالصش، اونم از نوع بیغلقشش، دیگه اونی که خیلی خیلی 100% هیچی توش غیر خدا نیست، اگه تو قلب کسی وارد بشه همین مطلب باعث میشه از غیر خدا این شخص به کلی منصرف میشه. به دنیا چی کار داره؟ بعد حضرت فرمود که یا جابر مد دنیا، دنیایی که من دارم میگم چیه؟ و ما عسى ان تكون الدنيا، دنیا چی میخواد باشه؟ هل هي الا طعام اكلته او ثوب لبسته او امراه اصبتها، آیا دنیا غیر از همین غذایی که میخوری، همین لباسی که میپوشی، همین عیالی که اختیار میکنی و و و از اینا اصلا فارغ طرف؟ وقتی کسی اون دین خالص خدا وارد قلبش میشه از همه اینا قلبش پاک میشه. اما اگه اینجوری نشه، روایت مقابلش هم بخونم، فرمود من اصبح و کانت دنیا اکبر همه الزم الله قلبه اربع خصال. اگه کسی صبح کند در حالی که اون فکر مهمترش و اون قصه مهمترش چیه؟ دنیاست. همینا که ازدتشمون چی بخورم، فردا چطور میشه، وای واویلا چطور شد، هی تو این فکر هاست. این که آخرت من چطور میشه اصلا تو فکرش نیست. تو این فکره خدا چهار تا چیز رو ملازم قلب این میکنه. یکیش چیه؟ همن لا ینقطع عنه ابدا، همن لا یتفرق عنه ابدا، یه قصه ای به قلبش میفته اصلا ازش جدا نمیشه، دائما ناراحته. و عملا لا یبلغ منتهاه ابدا، یه آرزویی به قلبش میاد که هیچ وقت به اون آرزو هم نمیرسه. و شغلا لا یتفرق عنها ابدا، دائما هم افکارش مشغوله. و فقرا لا یبلغ غناه ابدا، دائما هم در نفسش احساس نداری میکنه، داره بیرون ها ولی احساس نداری میکنه. ببینید کارشناسای اجتماعی میگن ما یه امنیت داریم، یه احساس امنیت، یه جامعه ممکنه امن باشه اما اگه مردم احساس امنیت نکنن این جامعه جامعه خوبی نیست. ما یه فقر داریم، یه غنا داریم، یه احساس غنا، یه فقر داریم، یه احساس فقر. دارا بودن مهم نیست، احساس دارایی مهمه. یعنی وقتی طرف داره احساس کنه واقعا داره. بعضی ها رو ندیدید که دارن، از الان تا 100 سال دیگه هم زنده باشه، هر چقدر هم تورم باشه داره که بخوره و از این جهت مشکلی نداره، ولی احساس میکنه نه این کافی نیست، باید یه خود دیگه هم داشته باشیم تا بلکه قد آرامش پیدا کنیم. هر چی میدود مثل این آدمونه که تو آفتاب میخواد بدوه، کله خودش رو تو سایش لگد کنه، هر چی میدوه ولی بهش نمیرسه. احساس فقر کشنده است و آزاردهنده است، نه خودش. توجه میکنی؟ احساس غنا خوبه، اشرف الغنا غنا نفس، اون بالاترین غنا اینیست که من در نفس خودم احساس دارایی بکنم، ولی باشه بیرون من چنین احساسی نداشته باشم، مثل امنیتی که هست من احساسشو ندارم، دائما نگرانم، خب این زندگی تلخ میشه واسه من. کی میتونه این احساس غنا رو به وجود بیاره؟ خدا. خدا به قدر امروزش داره میگه، فردا چی میگه؟ فردا خدا داری. خدا حفظ کنه آقای زیادی رو. این قصه رو شاید 30 سال شایدم بیشتر، اون وقتی بود یادمه که اوائل بعد از پیروز انقلاب قیمت های ترقی های کرده بود. من یادم نیست برنج قبل از انقلاب چقدر بود، شده بود برنج رسیده بود به قیمت کلید 200 تومن اون زمان. یه شبشون سخنرانی میکرد، یه جمله رو گفت، خیلی تو ذهن من مکرر میاد، جمله درستیه. ایشون گفت اون وقتی که برنج کلید 2000 بود، روزی دهنده خدا بود. وقتی شد کلید 2 تومن، بازم روزی دهنده خدا بود. اون زمانی شد کلی 20 تومن، روزی دهنده خدا بود. امروز هم که شده 200 تومن، روزی دهنده خداست. فردا اگه یه وقتی بشه 2000 تومن، روزی دهنده خداست. دیگه بعدشون بقیه شو پیشبینی نکن، بشه روزی 200 میلیارد، کلی 200 میلیارد تومن. خدا اگه روزی دهنده است، سر جاش. اگه اعتقاد به این هست، خب چه نگرانی؟ اگرم نیست هیچ. اینجا رو باید درست کن، بیرون خبری نیست. خب امشب همونطور که عرض کردیم، شب شهادت امام هشتم علیه السلام بر حسب نقل‌های متعددی در تاریخ، گرچه در میان ماه آخر ماه صفر برای این منظور بزرگ داشت و تجلیل انجام میشه، ولی منافاتی ندارد که امشب هم ما با پای دل به اون حرم نورانی و اون بارگاه ملکوتی مشرف بشیم، جایی که یاد و خاطره اونجا در ما ایجاد نورانیت و صفا میکند، تا چه برسد که ما در اون بارگاه ملکوتی توفیق تشرف پیدا کنیم. بزرگواری که ما ایرانی ها هر کجا که بریم، شیعیان ما رو به نام مقدس اون بزرگوار میشناسند و افتخار ماست که زیر سایه این بزرگوار باشیم. امیدواریم که لطف و عنایت خودش رو در دنیا و آخرت از ما و از نسل و ذریه ما دریغ مدارد و همواره ما رو تحت عنایات خاصه خودش اون حضرت قرار بده. فاصله زیادی نبود بین کاخ مأمون و خانه امام هشتم علیه السلام. به عباسلت فرمود از پیش مأمون که بیرون آمدم، اگر دیدی عبا به سر کشیدم با من سخن مگو. اپاسل میگه من منتظر بودم دیدم آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام از در کاخ مأمون بیرون آمد، منتظر بودم ببینم چه واکنشی نشان میده، آگهان ببینم عبای مبارک رو حضرت به سر کشید. این فاصله کوتاه میان قصر تا خانه‌اش رو حضرت چندین بار روی زمین نشست و برخورد. تا وارد خانه شد به من بر بود عباسل در خانه رو ببند. بعد خودش وارد حجره شد و کان یتململ و تململ السلیم، همچون مار گزیده از شدت درد به خودش میپیچید. من در صحنه خانه متحیر مانده بودم باید چه بکنم. ناگهان آزاده‌ای که بسیار شبیه به امام رضا بود در صحنه خانه مشاهده کردم. به او گفتم آقا شما که هستید؟ درها بسته بود، شما از کجا وارد شدید؟ فرمود من مولای تو محمد ابن علی جن الجوادم، خدایی که مرا از مدینه به توس آورده از در بسته هم میتواند وارد کند. این رو به من فرمود و وارد اتاق شد. امام هشتم علیه السلام آغوش باز کرد. این پسر و پدر یک دیگر رو در آغوش گرفتن. سر مطهر آقا امام هشتم به زانوی امام جواد علیه السلام بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. دلها به سوزد برای جد قریبش حسین. کربلا این داستان به عکس اتفاق افتاد. به جای این که پسر بیاید سر پدر رو در آغوش بگیرد، این پدر بود که خودش رو به میانه میدان رسوند، سر پسر رو در آغوش گرفت و به دامن گرفت، این سر رو به سینه چسبانید. لشگری دادن ببینند امام حسین صورت به صورت علی گذاشت، از پرده دل صدا می زد ولدی علی قتلوک، علی جان تو رو کشتن. علی دنیا بعد کل افاق، بعد از خاک بر سر دنیا، لقد استراحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابوک.